بفرمایید به روح همه شهدا از صدر اسلام الى یوم نا، خصوصا شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس، شهدای محراب، شهدای علم، شهدای مدافعین حرم و شهیدان سید اقبال ایرانپور و علی اکبر امیر ملیان. هرچه ارادت به خون شهدا دارید صلوات و قرائت فاتحه عنایت بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وارء الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله، لا سیما بقیت الله فی العالمین به هم یتولا و بالاعداء هم یتورع الی الله. شب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و اوج مصیبات اهل بیت بر این سانحه دلخراش در عالم خلقت. توصیه‌ای که من به شما عزیزان دارم این است که برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام حتما صدقه کنار بگذارید، چون قلب ایشان به شدت در فشار است، چون هر سال صحنه عاشورا به عینه که روز اول بر امام زمان علیه السلام نشان داده می شود، اون ذبح عظیم، اون ظلمها، قلب ایشان در فشار است. در صدقه برای سلامتی ایشان و صلوات بر تسلای ایشان کمکاری نکنید تا فردا اذان مغرب انشاءالله صلواتی خط بفرمایید. چون تقریبا دیگه بساط عزاداری برچیده میشه شب عاشورا، البته مجلس ادامه خواهد داشت، مجالس دیگر هم هستند تا آخر سفر. اصلش امشبی که من بر خودم لازم دانستم یه رهتوشه ای از عاشورای ابا عبدالله هم به همراه داشته باشیم. نوع نگاه اهل بیت علیهم السلام، مخصوصاً ابا عبدالله الحسین، بر عبادت و بندگی عصر تاسوعا به این چنین روزی که بر ما گذشت، سپاه عمر اسد حلقه محاصره رو تنگتر کرد. عباس بن علی علیه السلام جوانمرد عالم، چون یه مرد رزمی بود، به تاکتیک ها و هنرهای جنگ آشنا بود. وقتی سپاهی حلقه محاصره رو تنگ تر بکنن، 100% خیالی در ذهن دارن. محضر حضرت ابا عبدالله رسید، عصر تاسوعا. حضرت فرمود عباس جان چی شده؟ گوا جان احتمال میدم سپاه عمر اسد دارن آرایش نظامی میبینن برای حمله به خیمه ها. حضرت فرمود عباس جان برو از اینها یک شب برای من مهلت بگیر. چشم. قبل از اینکه حرکت بکنه به سوی سپاه دشمن، سوار بر اسب شد، دور خیمه های ابا عبدالله رو زد. عمر اسد گفت شمر، این کیه که سپاه رو داره به عقب میرانه؟ گفت او پسر علیه، قمر منیر بنی هاشم. گفت شمر، راضیم تو و تمام سپاهیانت رو بدم عباس رو بگیرم. من اگر یک مرد مثل عباس تو سپاهم داشتم الان جنگ خاتمه پیدا کرده بود. عباس ابن علی آمد و کنار سپاه عمر سعد فریاد زد: ارباب من و سید من، امشبی را که درانیم از شما مهلت میخواهد. اصلا وای نستاد اونا جواب بدن، چون اصلا اونا در شأنی نیستن که بخوان تصمیم برای امام بگیرن. سریعا اسب رو برگرداند و به تاخت به خیمه ها رفت. شم گفت نه، اجازه نده، همون که حمله میخواییم بکنیم کار رو یک سره کنیم. عمر سعد گفت نه، ما با این ترفندی که احترام گذاشتیم به حرف حسین ابن علی و عباس ابن علی، احتمال زیاد از یارانش ریزش زیاد داشته باشه. شاید خود عباس ابن علی علیه السلام هم تحت تأثیر این صحبت نکردن و اجازه دادن ما قرار بگیره. خیال خامی بود که عمر سعد در ذهن داشت، یعنی آرزوشون بود که اطرافیان امام حسین علیه السلام امام حسین رو تنها بگذارن. عباس ابن علی به خیمه برگشت، وارد خیمه ابو عبدالله شد، عرضه داشت که سیدی و مولایی، من فرموده شما رو رساندم. حضرت فرمود خدا خیرت. وقتی خواست برگرده گفت عباس جان چیزی میخوای بگی؟ آقا فرمود بله. گفت چیه برادرم؟ گفت برای چی مهلت گرفتی؟ حضرت فرمود بشین. عباس جان من از دنیای شما چهار چیز رو دوست دارم. دنیایی که ترجیح میدم به لقاء خدا، به شهادت، به سیرابی در حوض کوثر، به دیدن پدرم، به مادرم، به دیدن جدم، به دیدن برادرم، که این چهار تا چیز رو بر همه اینهایی که گفتم ترجیح میدم. چه چیزی در این عالم هست که امام حسین علیه السلام بر شهادت و بر لقاء خدا و بر دیدن رسول خدا و فرزندان رسول خدا و داماد پیغمبر و مادر عزیزش ترجیح میده؟ باید خیلی مهم باشه، باید دین بر او استوار باشه، باید برای خدا هم خیلی قیمتی باشد، باید برای اعمال و عبادات حضرت سید الشهدا هم سنگین باشد که داره ترجیح میده. حضرت فرمود عباس من سه چهار چیز رو از دنیای شما دوست می‌دارم و به او عشق می‌ورزم. اولین چیز که معروف است شما هم می‌دانید، فرمود عباس من انی احب الصلات، من به نماز عشق می‌ورزم، می‌خوام تو پرونده اعمال من یه چند تا نماز بیشتر نوشته بشه. بعضی مواقع ما در نماز کاهلی میکنیم. شیخ نکادکی اصفهانی علی الله مقامه شریف، یه جوانی رفت خدمت ایشان، گفت جان من یه سه تا مشکل لاینحل دارم تو زندگیم، نمیخوام اینا باشه. گفت که چه مشکلی؟ گفت بالاخره در مردم هست، من نمیخوام داشته باشم، آرزومه، یه سه تا آرزو دارم. گفت بگو. گفت یکی این که خدا در جوانی قسمت بکنه من برم مکه. هر چیزی تو جوانی لذت داره، عبادت، زیارت، درس، اینا همشون تو جوانی. سن که یه مقداری میره بالا، الان خب به طبع اون سن که میره چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، ذهن از کار میفته، اعضا و جوارح از کار میفته، رو به تحلیل میره دیگه انسان، هی لحظه به لحظه، قدم به قدم به فنای خودش نزدیک میشه در این دنیا. گفت من میخوام تو جوانی برم مکه. خدا رو قسم میدم به شب عاشورای امام حسین دشمنان امام حسین که مکه رو احاطه کردن نابود کنه انشالله. انشالله پرچم یا حسین رو خانه کعبه نصب کنید. گفت دیگه چی؟ گفت یه رزق و روزی وسیعی میخوام، نمیخوام محتاج نامرد بشم، نمیخوام دستم پیش این اون دراز باشه، میخوام دستم تو جیب خودم باشه، رزق و روزی میخوام، رزق و روزی با برکت. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت زن بساز، همسری که با خوب و بد من بسازه، اذیت کن نباشه. حالا خواهران و مادران گرامی این رو برعکس هم میتونن تلقی بکنن که شوهر بساز، شوهر اهل معرفت، شوهر عرض میکنم سر به زیر با حیا. برای آقایان هم برعکس. شیخ نخودکی اصفهانی فرمود سه تا قفل به من دادی، یک کلید داره، اونم نماز اول وقت. نماز اول وقت، نمازهایی که ما میخوانیم باید دو تا شرط اساسی داشته باشه. یک، اولی، الذین علی صلاتهم دائمون، یعنی دائمی نماز بخوانیم، فصلی نخوانیم، عشقی نخوانیم، چون هم رو مادیات ما تأثیر میذاره، هم رو معنویات ما تأثیر میذاره، هم رو فیزیک بدن تأثیر میذاره، هم تو روحیات ما و روان ما تأثیر میذاره. این رو دوستی دارم، دکتر هادی روانشناسه، از اون روانشناسای زبردسته، اهل معرفت هم هست. یه روز بهش گفتم آقای دکتر شما به مراجعه کنندگان چه میکنید؟ یعنی اونهایی که حالت روانی بهشون دست داده، روانشون مریض شده، مثل سرماخوردگیه دیگه، بعضی مواقع روان انسان به هم میریزه. گفت اگه راستشو بخوای هیچی، چون ما روان انسان رو نمیتونیم بشناسیم. روان انسان هر لحظه قابل تغییره. شما الان اینجا نشستید، خیلی حال خوشی دارید، میخواید برای امام حسین گریه کنید، البته دور از جان شما، مثال دارم میزنم، یه دفعه یه پیامی براتون میاد، کل سیستم روانیتان میریزه به هم. یه پیام کوچیک، یه خطی، یا یکی یه چیزی بهتون میگه، یا یکی یه نگاهی بهتون میندازه. تا سیستم انسان، روان انسان دائما در حال تبدیله. رضا هیچ کس نمیتونه بشناستش، فقط خدا میدانه، چون او خلقش کرده. نماز انسان آرام میکنه. بعد عرضم اینجا نبود، بعد گفت ما داروی آرام بخش بیشتر میدیم به مریض هامون. بعد یکی این که خوب گوش میدیم بهشون، تجربه است دیگه. حالا تجربه است، نمیخوام بگم اشکالی هم در حرفاش نیست، میخوام بگم تجربه یک دکتر مجرب. گفت ما اولا بهشون آرام بخش میدیم، دومانم خوب حرف به حرفاشون گوش میدیم. اینا تو خانه هاشون کسی نیست که به حرفاشون گوش بده. یه موقعی همسر شما داره درد دل میکنه، ول کن دیگه، موبایل رو بذار کنار، تلویزیون رو بذار کنار، بچه رو بذار کنار، بگو خانم چی میخوای بگی، بگو چارزانو بشین، زل بزن تو چشماش، ببین چی داره میگه، حرفاشو بگیر، بفهم، جواب بده، بذار آرام بشه. خانم میبینی دو ساعت حرف زده، بعد میگه خب چه بکنیم؟ آقا برمیگرده میگه چی و چی کنیم؟ بابا دو ساعت دارم بعد حرف میزنم، شما نه، من اخبار داشتم گوش میدادم. میشکنه اصلا. یا به تب بالعکس هم هست، پدران نسبت به فرزندان هم همینطورن، مادران نسبت به فرزندان اینطورین. وقتی بچه حرف میزنه باید بهش گوش بدی. بعضی موقع هم یه چیزایی میگه که اصلا به درد هیچ بنی بشری نمیخوره ها، ولی گوش بدید، بفهمه، دارید بهش اهمیت میدید، آرامش میگیره. بعد دکتر هادی میگفت ما به مریضامون گوش میدیم، این آرامشان میکنه. و ما چرا بذاریم مثلا پامون بخوره به اونجور جاها؟ خب خودمون گوش داریم دیگه، گوش میدیم، راهشو بلد نیستیم. عرضم اینجا نبود، عرضم اینجاست. دکتر هادی میگفت من از 90% بیمارانی که به اینجا مراجعه میکنم یه سوال اختیاری میپرسم، میگم عذرخواهی میکنم، من این سوال شخصیه، میتونید جواب بدید میتونید ندید، اصلا کاری هم ندارم، برای اطلاعات خودم میپرسم. میگن نه بپرس آقای دکتر، شما بزرگید، شما عزیزی. میگم شما نماز میخوانید یا نمیخوانید؟ میگه 90% بیماران من یا نماز نمیخوانند یا فصلی میخوانند یا یکی در میان میخوانند یا صبحانه میخوانند. میگفت کسانی که دائما در حال خواندن نماز باشند، یعنی صبح به موقع، ظهر و عصر به موقع، مغرب عشا به موقع، یه آرامشی از حضرت حق میگیرند، چون اینها رو حقیقت دارن قدم میزنند، مطمئنن آرامش خواهند داشت. حالا فکر نکن آقا من میخوانم آرامش ندارم، ظرفیت ها فرق میکنه، امسال نشد، دو سال، بعضی ها 10 ساله، بعضی ها 20 ساله، بعضی ها 30 ساله، این آرامش کلی رو بالاخره کسب میکنن، چون ارتباط بلاواسطه با خدای متعاله. الذین علی صلاتهم دائمون. بعد دومین شرطش هم اینه، الذین علی صلاتهم یحافظون، یعنی بر اوقات نماز خودتونم دقت داشته باشید. شما مگه میتونید صبحانه رو نهار بخورید؟ بس چرا نماز صبح و اذان ظهر میخوانید؟ این هم غذای روحه. خب بس شما از دیشب که، از الان که نماز مغرب عشا خواندید تا ظهر فردا هیچ غذایی نمیخواید به روحتون بدید آرامش بگیره؟ هیچ آرام بخشی نمیخواید تزریق کنید؟ و این نماز آرامش میاره از بابت برکاتی که گناهان رو از بین میبره، رزق و روزی انسان رو زیاد میکنه، کار انسان رو راست میاره. دنیا میخواید نماز اول وقت، آخرت میخواید نماز اول وقت. و سلام عباس جان، من از دنیای شما 4 چیز رو دوست میدارم. 1، نماز عرض کردم. 2، انی احب و تلاوت کتاب الله. من دوست دارم یه چند ساعتی از امشب، یعنی شب عاشورا رو، به قرائت کتاب خدا بپردازم، به تفکر در کتاب خدا، تأمل در کتاب خدا. کتاب خدا نکنه بین ما مهجور بشه، نکنه بین ما تبدیل به یک دیوان حافظ بشه که برای تفعل و عرض میکنم سفره هفت‌سین و زینت و کلاس و، یا نه موضوعاً بعضی موقع فکری به ذهن ما میرسه، سریع بازش کنیم، نگاه کنیم، ببینیم آیه چی گفته. نه، با کتاب خدا باید مأنوس بود. حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیر بیان صلی الله علیه فرمود علی جان، آیت الکرسی 50 حرف داره، هر حرفش 50 برکت داره، میشه چقدر؟ برای چند آیه؟ 1 آیهش. آیت الکرسی اما 1 آیه است، چون آیات الکرسی که نیست، آیت الکرسیه، همون 1 آیه اوله. اما این 2 آیه بعدی چون عظمت زیادی دارن، اونم میارن تو، حالا تابلوها میارن، تو خواندنها میارن، تو نماز میارن. اما پیغمبر میفرماد علی جان، آیت الکرسی 50 حرف داره، هر حرفش 50 برکت داره، 2500 برکت برای 1 آیه. فرمود هر موقع از خانه بیرون آمدید بخوانید، هر موقع از خانه بیرون آمدید بخوانید. معوذتین حضرت زهرا سلام الله علیها، خواهران و مادران خوب گوش بدن، به جای اینکه ببرید پیش این دعا نویس های شیاد بچه هاتون رو، چه گنداغه باشه، چه نوجوان باشه، چه کودک باشه، چه جوان باشه، چه دختر باشه، چه پسر باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها دست مبارکش رو میذاشت رو سر بچه هاش، حسنین، زینبین، معوذتین میخوان، قل اعوذ برب الناس تا آخر، قل اعوذ برب الفلق تا آخر. بعد میفرمودن خانم چرا این کارو میکنید؟ میفرمود از شر شیاطین جنی و انسی در امان میشه. اگر میخواییم بچه هاتون از شر شیاطین جنی و انسی در امان باشن، هر موقع از خانه آمدن، مادران گرامی، پدران عزیز، بچه تو هر جا میفرستی، بالاخره بچه که نمیشه همیشه پیش ما باشه، مدرسه هست، دانشگاه هست، حوزه هست، عرض میکنم خیابان هست، جامعه هست، کوچه هست، تفریگاه هست، خب اینها پر شیطانه، چه جنی چه انسی. بخوانید براشون، تأثیر در حضرت زهرا فرمود از شیاطین جنی و انسی در امان میشن، از بلاهای ارضی و سماوی در امان میمونن. قرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین. آیت الله بهجت فرمود من اگه یک آیه از این کتاب، یک آیه تو اون ور دنیا بود، تمام زندگیم رو میفروختم میرفتم اون یه آیرم میآوردم روش تأمل کنم. ما این کتابا تو قرآن ها تو مساجد هست میمانه، تو خانه ها هست میمانه، وردارید. من یه کتابی رو بهتون معرفی میکنم، جوانانی که اهل تحقیقن میخواین کلا سرتون نره، چه دنیاوی چه اخروی، یه کتابی هست به نام قرآن حکیم، قرآن ها، بعد معروف به قرآن حکیم، نویسندش آیت الله مکارم شیرازی فخرالعلماست. بعد ایشان یه طرفش ترجمهش نوشته، یه طرفش تفسیری که به درد ما بخوره. تخصصی نیست، فلسفی نیست، فقهی نیست، نحوی نیست، صرفی نیست، کلامی نیست. اون چی که به درد من جوان میخوره که بفهمم این آیه چی داره میگه، برای چی نازل شده، اصلا مفهومش چیه، منطوقش چیه، تعویلش چیه، تفسیرش چیه. آیه خیلی، یه جلدم هست، حالا هدیهش 35,000 تومان، حالا تو این گرانی نمیدونم، اونم گران شده باشه، حالا شده 40,000 تومان دیگه نمیدونم، حالا نهایت 40,000 تومان. ولی خدا شاهده این یه دور بخونید شما تو یکی دو سال، مطمئن باشید خودتان میشید علامه. قرآن همه چیز رو دست شما میده. عرض کردم نسخه ایست که منفرد است و هیچ وقت تاریخ مصرفش نمیگذره، یعنی تا قیام قیامتون رو دارید. قرآن حکیم مال آیت الله مکارم شیرازی. کتابخانه روبروی آیت الله آخوند هم داره، کتاب فروشی روبروی مدرسه آیت الله آخوند مله علی. من یکی دو بار از اونجا برای یه عده هیئتی و عرض میکنم تشکل های فرهنگی از اونجا تهیه کردم، اونو باید داشته باشن، برید مراجعه کنید بخرید. حالا شاید بگید آقا ما که چیزی نمیفهمیم، عربیه برامون دلچسب نیست، اونو بخونید خیلی دلچسبه، خیلی هم زیبا بحث کرده، روز به روز بحث کرده، مثل نهج البلاغه آیه دشتی که به روز بحث کرده. عباس جان من از دنیای شما 4 چیز رو دوست دارم: 1 نماز، 2 انی احب تلاوت کتاب الله، خواندن قرآن و تأمل در قرآن، 3 انی احب دعا، دعا و مناجات بعد از هیئت، بعد از نماز، بعد از هر جایی، مکانی مقدس بود، زمانی مقدس بود، شخص مقدسی پیش شما بود، مثل سادات، مثل پدر و مادر، مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ، مثل پیر غلامان اهل بیت، مثل علما، بگید آقا برای ما دعا کنید. خودتونم دست به دعا باشید همیشه. نماز میخوانید، سجده برید. روایت داریم میفرماد اگر کسی وضو نگیرد، وضو بگیرد، نماز نخواند، بر خودش جفا کرده. اگر کسی نماز بخواند، دعا نکند، بر خودش جفا کرده. اگر کسی وضو بگیرد، نماز بخواند، دعا کند، من خدا اجابت نکنم، من بر او جفا کردم و من هیچ وقت به بنده خودم جفا نمی کنم. نماز جماعت اومدی شرکت کردی، امام جماعت میگه السلام علیکم و رحمت الله، بر کاتوشو نگفته، میبینی صدای تق تق کمودا داره میاد. چجوری اون یه تیکر رو اینو رد میکنم من نمیدونم. من خودم امام جماعتم و دیوارم هستی و روبر اصلا دید نداره، من نمیتونم اینا چجوری میرن سری. بابا جان 1 دقیقه است. آقا کسی بگه من همه چی دارم، خب دعا کن ازت نگیره خدا. خیلی ها با ذهن سالم رفتن دیگه بر نگشتن، بعد چند مدت دیدم بنده خدا دیگه از عقل درست حسابی نداره. خیلی ها تریلیاردر رفتن فقیر برگشتن، خیلی ها با 4 ستون سالم از خانه بیرون رفتن، جنازه شون برگشته، یا حالا ناسالم. بگید خدایا هر چی که به من دادی شکرت، بر توفیقات من بیفزای، از این بهتر چی میخوایی؟ انی احب بود دعا. حالا کتاب های دعا مثل صحیفه سجادیه، مثل مفاتی، اینا رو هم که دیگه همه مد نظر هست که معصوره هستن، با زبان اهل بیت با خدا صحبت بکنید. زبان ما، چون ما راه رسم بلد نیستیم، اهل بیت راه رسم بلدن. یه دعایی هست تو صحیفه سجادیه به نام دعای الهاه الملهین، معجزه میکنه جوانها، معجزه میکنه. من یه حاجتی داشتم حدود 10-12 سال پیش، حتی به علمای بزرگ هم گفتم لبخند زدن، یعنی افسانه بود، افسانه بود، یعنی میگفتن نمیشه اینجور چیزی، خدا بهت صبر بده. گفتم میشه. 40 شب من این دعای الهاه الملحین رو خواندم، به 35 رد کرده بودم شد. 40 شب. حالا من نمیگم 40 شب بخونید، دعای 52 صحیفه سجادیه. یعنی اصرار بر خواسته ها، اصرار کردم، پامو کردم توی کفش، گفتم میخوام که میخوام، این امر باید ایجاد بشه که بشه. شد، خیلی هم عالی شد، خدا را حفظش کنه. حاج آقای محمدی امام جمعه میگفت، یه بنده خدایی گفته بود که برای مادر امام زمان علیه السلام صلوات زیاد بدید، چون مادرشو خیلی دوست داره، نرجس خاتون سلام الله علیها، بعد علی حساب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی بعد میگم این رفیق ما اینو از ما شنیده بود، چون هر کی این کارو بکنه امام زمان سریع بهش توجه میکنه. خب همه به مادراشون حساسن دیگه، امام زمان علیه السلام هم میتونست، حال بهتر از ما. میگه من یه حاجتی داشتم، خیلی خیلی وقت بود بهش نمیرسیدم، گفتم خب این حاج آقا بالا منبر که دروغ که نمیگه، 100% یه چیزی هست که داره میگه، اونم حاج آقای محمدی عزیز. میگه تصویر رو برداشتم 10 تا شرط کردم، دیدم موبایلم داره زنگ میزنه، برداشتم دیدم همون بنده خداییست که مشکل ما پیش او بود. گفت اون بنده اون چیز حل شد و تصویر رو گذاشتم جیبم، 90 تاش ماند. میگه یعنی انقدر سریعن بعضی چیزها، انقدر اثر بخشن. این دعا رم اینجوری، اصلا تمام دعاها همینطوریه، ولی دعاهای امام سجاد معجزه است. و چهارمین نکته که بحث رو جمع کنم، حضرت فرمود من از دنیای شما 4 چیز رو دوست دارم: نماز، تلاوت قرآن، دعا و استغفار. جوانان عزیز، امشب شب استغفاره. امشب هر کی خدا رو به امام حسین خون پاکش قسم بده، ردخور نداره که خدا میبخشدش. اصلا وعده خودشه. وقتی ارباب من و شما از بالای اسب به زمین افتاد، جبرئیل نازل شد، فرمود یا ابن رسول الله، خدا ازت راضیه، تو چی میخوای از خدا؟ فرمود من یه چیز بیشتر نمیخوام، اینکه شیعیان بابام علی بعضی مواقع گناه میکنن، اونها رو بیایید به من ببخشید، چون بالاخره انسان ممکنه خطا بکنه در زندگی خودش. جبرئیل رفت و برگشت، یا ابن رسول الله، جان عالم، خدا سلام میرساند، میفرماید نه اینکه تو الان گفتی، من از روز ازل، هنوز تو خلق نشده بودی، نور تو خلق شده بود، وعده کردم هر کسی منو به حسینم قسم بده میبخشمش. و حالا شما دستتون بازه دیگه، الان شب شب عاشورا، روزه امام حسین، مسجد، هیئت علمدار، دیگه چی میخوایید؟ زیر لب بگید خداوند به حق 84 ز ما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی؟ عرض ادب کنیم به ساحت مقدس ابا عبدالله. وجود نازنین ابا عبدالله الحسین یه چند لحظه گذشت، صدای تکبیرش دیگه نیامد. حضرت امام سجاد علیه السلام خب مریض مصلحتی کربلا بود که امتداد امامت باقی بمانه، شمشیر دست نمی گرفت. یک مرتبه احساس کرد زمین کربلا داره می لرزه، طوفان سیاهی در کربلا به وزیدن گرفت. امام سجاد دست به قبضه شمشیر برد، به زور روی کنده های زانو ایستاد. حضرت زینب فرمود چه شده؟ میوه دل برادرم. گفت عمه جان، بابامو کشتن. حضرت زینب میگه خیمه رو، پرده خیمه رو کنار زدم، دیدم گرد و خاک زیادی به پا شده، دوان دوان رفتم بالای تل زینبیه، دیدم یه عده دور حسینمو گرفتن، یکی با نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه، یکی با سنگ میزنه، اونایی هم که دستشون به امام حسین میرسه کف میزنن و هلهله میکنن. وجود نازنین حضرت زینب دستاشو گذاشت و سرش، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا اما، یا اخا ردنا الى حرم جدنا، حسین جان ما رو برگردان مدینه، ما رو به کی سپردی رفتی برادر مظلوم من؟ میگه یه موقع جمعیت کنار رفت، دیدم یکی داره وارد گودی قتلگاه میشه، انسان نگاه کردم دیدم الشمر جالس على صدر الحسین، بماند روزه قتلگاه، اما یه موقع دیدن سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب وجود نازنین وارد گودی قتلگاه شد. نیزه شکسته ما را بزن کنار زینب، به نقلی هفت بار از کنار بدن ابا عبدالله گذشت، وجود نازنین رو نشناخت. چون شما میدونید هر کسی بخواد کسی رو بشناسه، شهیدی رو بشناسه، یا از صورت میشناسه یا از لباس تنش، که امام حسین ما فاقد درد بود، نه سری در بدن داشت نه لباسی بر تن داشت. از یک طرف صدای ناله کودکان گسک، از یک طرف صدا، از یک طرف دلش پیش امام حسین، نمیدونست چه کار بکنه. یه موقع از حنجر بریده ندا بلند شد، خواهرم به این سو بیا، اهل روزه. امتداد صدا رو گرفت، نزدیک به بدن ابا عبدالله شد، یه نگاه به بدن انداخت. اولین جمله ای که فرمودین بود انت اخی، تو برادر منی، یوم علی صدر المصطفی، یوم علی وجه الزرایا، یه روز رو دوش پیغمبر می نشستی، الان رو خاکهای تفدیده کربلا با بدنی بی سر و عریان. هر چه کرد دلش آروم نشد، ولتمت علی وجهه، با سینی به صورت زد، دلش آرام نشد. سر به سینه ابی عبدالله گذاشت، دلش آرام نشد. یه موقع دیدن دست برد زیر کتف ابی عبدالله، بدن رو به سینه چسباند، لب به رگهای بریده حسین گذاشت. نمیدونم چقدر طول کشید جوانان امام حسینی، مقلدان عباس ابن علی، اونقدر طول کشید تا شمر ملعون وارد گودی قتلگاه شد. اونقدر با تازیانه به سر و صورت دختر علی زد تا قتلش تمام شد. لب از رگهای بریده حسین برداشت، یه نگاه مایوس به بدن ابا عبدالله انداخت. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، خدا رحمت کنه آجاقای مسکین رو. تا روزه به اینجا میرسید میکروفونو میگرفت، میگفت بس دیگه روزه، بچه ها دارن عذاب میکشن، دیگه مختل نخوان آجاقا، بذار آرومشون کنم، بعد این شعر رو میخواد. میگفت وقتی بلند شد یه نگاه به بدن انداخت، خیلی دلش پیش امام حسین بود، صدا زد حسین جان، چون چاره نیست می روم و می گذارم، یا الله، چون چاره نیست می روم و
گذارم ای پار پار تن، ای پار پار تن به خدا می سپارم، ای پار پار تن به خدا سپارم. هر کی با امام زمان میخوادم ناله بشه، از حبیدا و سبیدا یه دلت ناله بزن، یا حسین.